پیام انجیل تقدیم می‌کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبان‌های زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. در برنامه امروز کتاب غلاطیان از مجموعه کتاب‌های عهد جدید را مطالعه و بررسی می‌کنیم. این کتاب یکی از مهمترین کتاب‌های عهد جدید می‌باشد. نامه‌ای است که از طرف پولس رسول برای مسیحیان منطقه غلاطیه که در آسیای صغیر، یعنی در ترکیه کنونی زندگی می کردند، نوشته شده است. در این کتاب با اصول و منشور آزادی مسیحی آشنا خواهیم شد و پیام اصلی این نامه که زندگی پرثمر مسیحی با کمک روح القدس است، پیامی زنده برای هر ایماندار مسیحی می باشد که با عیسی مسیح زندگی می کند. اکنون از شما دعوت می کنیم به برنامه امروز مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستید. این شماره تلفن را دوباره تکرار می کنم. 2043-681-102-37-028. کتاب غلاطیان فصل 6. موضوعات اصلی این فصل عبارت است از نجات یافته توسط ایمان و ثمره روح شخصیت مسیحی را معرفی می کند. پولس خاتمه نامه را با دست خود می نویسد. شهادت پولس در مورد زندگی خود. فصل آخر کتاب غلاطیان ما را به سومین قدم در این بخش عملی در ارتباط با تقدیس شدن توسط روح القدس می رساند. تا کنون دیده ایم که نجات یافته بودن توسط ایمان و زندگی توسط شریعت و مذهب باعث محروم شدن از لطف و فیض خدا می گردد. همچنین دیدیم که نجات یافتن توسط ایمان و راه رفتن در روح القدس ثمره و میوه روح را تولید می کند. به عبارت دیگر دیدیم که راه رفتن و قدم برداشتن در روح به چه معنی است. واقعیتی است که بایستی شروع کنیم و گرچه می افتیم ولی باید به راه رفتن ادامه دهیم. اکنون خواهیم دید که چگونه ثمر روح در زندگی ما عمل خواهد کرد. در اینجاست که کاربرد عملی آن مشاهده می شود. نجات یافته توسط ایمان و ثمر روح شخصیت مسیحی را معرفی می کند. در غلاطیان فصل 6 آیه 1 می خوانیم: برادران عزیز، اگر از یک ایماندار خطایی سر بزند، شما که روحانی تر هستید با کمال فروتنی او را به راه راست بازگردانید. این را به یاد داشته باشید که در آینده ممکن است شما نیز دچار وسوسه و خطا شوید. در این آیه درباره چه شخصی صحبت می شود؟ کلمه ای که در اینجا استفاده شده کلمه ای است که به هر مرد یا زن مسیحی اشاره می کند. کلمه خطا نیز به مفهوم اشتباهی انجام دادن یا یک رویداد ناگوار اتفاق افتادن است. به معنی لغزیدن یا اشتباه کردن است. ممکن است به یک گناه بزرگ اشاره نکند، اما در ارتباط با یک اشتباه بزرگ می باشد. اکنون با شخصی که اشتباه یا خطایی مرتکب شده چه باید کرد؟ خب، معمولاً افراد به ظاهر روحانی که خود را ایماندار حقیقی می دانند با این نوع اشخاص برخورد تندی می کنند، چون آن شخص کاری اشتباه انجام داده و خطاکار است. اما خطر بزرگی وجود دارد اگر واقعاً به احیا و بنای او توجه نکرد. ما بیشتر تمایل داریم از او انتقاد کرده و او را محکوم کنیم. اما یک ایماندار نجات خود را از دست نمی دهد وقتی گناه می کند. اگر یک مسیحی کار اشتباه یا خطایی مرتکب شد، یک مسیحی پر از روح خدا و روحانی بایستی این شخص را احیا و بنا کند و این کار را باید با فروتنی و تواضع انجام دهد. یک مسیحی پر از روح خدا آرام و فروتن است. فروتنی یکی از ثمرات روح القدس می باشد. با توجه به متی فصل 26 آیه 39 کلمه خطا که در این آیه به کار رفته همان کلمه ای است که شرح می دهد وقتی که خداوند عیسی مسیح در باغ جتسیمانی بر زمین افتاد و دعا کرد. به معنی لغزیدن است. وقتی خطایی از شخصی سر می زند به این مفهوم است که لغزیده است. او ممکن است گناه یا اشتباهی را انجام داده باشد. یکی از عالی ترین پیشگویی ها درباره خداوند عیسی مسیح در کتاب اشعیا فصل 63 آیه 9 چنین میگوید: و در همه مشکلاتشان با ایشان بود، بلی خود خداوند ایشان را نجات داد، او با محبت و دلسوزی آنان را رهانید و سالهای سال از ایشان مراقبت کرد. در متن اصلی این آیه این مفهوم را درک می کنیم که وقتی آنان می افتند او نمی افتد و مشکلات آنها برای او مشکلی نبود. خداوند عیسی مسیح در تمام طول زندگی همراه من است و وقتی من میلغزم و میفتم او نمیافتد. او پریشان و مضطرب نمی شود. او در آنجا کنار من است و مرا بلند می کند، پاک ساخته و به من می گوید که دوباره شروع به راه رفتن کنم. این یک تسلی و آرامش است که بدانم کسی نزدیک من است که در زمان پریشانی و مشکلات و لغزش های من لغزش نخورده و پریشان نمی شود و در مشکلات به یاری من آمده و مرا کمک می کند. کلمه ای که در بعضی ترجمه ها به راه راست برگرداندن یا احیا و بنا کردن ترجمه شده، در واقع با توجه به متن اصلی به معنی درمان کردن یک استخوان شکسته است. وقتی شخصی به زمین افتاده و پایش می شکند، چه کار می کنید؟ آیا به راه خود ادامه می دهید و آن فرد را با رنج و دردش تنها گذاشته و ترک می کنید؟ آیا از او انتقاد کرده و او را سرزنش و محکوم می کنید؟ خداوند در واقع اینجا می گوید شما که شخصی روحانی تر و پر از روح خدا هستید، کسی را که استخوانش شکسته درمان کنید، به او کمک کنید تا دوباره روی پاهایش ایستاده و راه رود. این کار بایستی در روح تواضع و فروتنی انجام شود. یکی از بزرگترین واعظین قبل از اینکه ایمان آورد شرابخوار بود. خدمت او سخت بود و شبی پس از اینکه انواع مشکلات و وسوسه ها به او هجوم آوردند، شراب خورده و مست شد. از این کار خود آنچنان شرمنده شد که روز بعد همکاران نزدیک خود را فرا خوانده و به آنان گفت که می‌خواهد از خدمت موعظه استعفا دهد. همگی تعجب کرده و پرسیدند چرا؟ او صادقانه به آنان گفت شب گذشته مشروب خوردم و مست کردم. یک واعظ نبایستی مست کند و من می‌خواهم استعفا دهم. کاملا آشکار بود که شرمنده است و می‌دانید همکاران او چه کار کردند؟ آنان او را در آغوش گرفته و به او گفتند اجازه بده همه ما با هم دعا کنیم. آنها نمی‌خواستند استعفای او را قبول کنند. شخصی که در آن هفته روز یکشنبه به کلیسایی که آن واعظ در آنجا موعظه می‌کرد رفته بود، بعداً به من گفت در تمام طول زندگیم موعظه‌ای عالی‌تر از موعظه آن واعظ نشنیده بودم. همکاران آن واعظ طبیبان واقعی بودند. آنها یک استخوان شکسته را درمان کردند. آنها آن واعظ را احیا و بنا کردند. افرادی وجود دارند که به نظر آنها بایستی آن واعظ را از خدمت موعظه اخراج می کردند. اما آن همکاران فروتن او آن واعظ را دوباره بلند کردند تا بتواند به خدمت موعظه ادامه دهد. و خدا پس از این اتفاق به طور عالی از آن واعظ استفاده کرد. اگر از یک ایماندار خطایی سر بزند، شما که روحانی تر هستید با کمال فروتنی او را به راه راست بازگردانید. دقت کنید که گفته شد بایستی او را با کمال فروتنی احیا و بنا کنید. یک شخص پر از روح خدا و روحانی ثمر و میوه روح القدس را در زندگیش دارد، یعنی محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. بایستی آن فرد را با کمال فروتنی احیا و بنا کنید. این را به یاد داشته باشید که در آینده ممکن است شما نیز دچار وسوسه و خطا شوید. فکر نکنید که خود شما مسنون از خطا هستید که با انگشت خود به یک ایماندار دیگر اشاره کرده و او را سرزنش می کنید. امکان دارد شما هم همان خطا و اشتباه را انجام دهید. بنابراین ایماندار دیگر را با فروتنی احیا و بنا کنید. در غلاطیان فصل 6 آیه 2 می خوانیم: در مشکلات و مسائل یکدیگر شریک باشید و به این وسیله شریعت مسیح را اجرا کنید. این آیه‌ای بود که وقتی هنوز جوان بودم باعث شد در مورد درستی کتاب مقدس شک کنم. در دوران کودکی من معمولاً در هر شهر کوچکی شخص معروفی پیدا می‌شد که خود را یک شخص بی خدا و متفکر می‌نامید. حتی در بعضی شهرها این نوع اشخاص مسئولیت‌هایی نیز در اداره امور اجتماعی بر عهده داشتند. شهر کوچکی که من دوران کودکی و نوجوانی خود را در آن به سر بردم، کمبود زیادی داشت. در خیابان‌ها چراغ وجود نداشت. در واقع حتی در خانه‌ها هم هنوز برق الکتریسیته نبود و می‌توانم به یاد بیاورم که در آن زمان از چراغ و لامپ نفتی برای درس خواندن استفاده می‌کردیم. در شهر کوچک ما کوچه‌های فرعی وجود نداشت و خیابان هم سنگ فرش نبود. آب جاری نداشتیم و بایستی از چشمه‌ای در نزدیکی شهر آب نوشیدنی فراهم می‌کردیم. بسیار چیزهای دیگر نیست که معمولاً در یک شهر کوچک وجود دارد در آنجا نبود. اما در شهرمان یک شخص بی خدا و متفکر وجود داشت. او خود را سوسیالیست می نامید. هر وقت هوا مناسب بود، هر یک شنبه صبح در گوشه از میدان شهر می ایستاد و صحبت می کرد. معمولاً شنوندگانی داشت که برای وقت تلف کنی به او گوش می دادند. هر وقت که صبح‌های یک شنبه در مسیر رفتن به برنامه آموزشی مخصوص نوجوانان در کلیسا از آن میدان عبور می‌کردم، مدتی در آنجا می‌ایستادم و به او گوش می‌دادم. به یاد دارم که این مرد همیشه در صحبت‌هایش کتاب مقدس را مسخره می‌کرد و به اصطلاح تناقضات مختلف در کلام خدا را مطرح می‌کرد و می‌خواست نشان دهد که کتاب مقدس کتابی بیهوده است. دو آیه از فصل 6 کتاب غلاطیان آیات مورد علاقه او بودند که همیشه آنها را به عنوان مثال بیان می‌کرد. در غلاطیان فصل 6 آیه 2 نوشته شده: بارهای یکدیگر را هم کنید و به این طریق قانون مسیح را به جا آورید. و سپس غلاطیان فصل 6 آیه 5 را می‌خواند که می‌گوید: زیرا هر کس باید متحمل بار خود باشد. او هر دوی این آیات را می‌خواند و سپس دستان خود را بلند کرده و به جمعیت نگاهی می‌انداخت و می‌گفت: می‌بینید در کتاب مقدس تناقض وجود دارد. یک جا میگوید بایستی بارهای دیگران را هم کنید و بعد میگوید هر کس باید متحمل بار خود باشد. این تناقض است. هیچ یک از ما در آن شهر کوچک نمیدانستیم چه جوابی به او بدهیم. پس فقط در آنجا با دهان باز ایستاده و به او گوش میدادیم. در واقع جواب این مطلب بسیار ساده است. ولی در آن زمان جواب را نمی دانستیم. در کتاب مقدس 11 کلمه متفاوت وجود دارند که معمولاً در ترجمه های امروزی همگی به مفهوم بار ترجمه می شوند. این موضوع نشان می دهد که انواع بارهای متفاوت وجود دارند. بعضی از بارها هستند که می توانید با دیگران در حمل آنها شریک باشید، ولی بارهای دیگری هم وجود دارند که باید خودتان هم کنید و نمی توانید آنها را با هیچ کس سهیم سازید. این پاسخ بسیار آسان به نظر می رسد، ولی به طور کلی جواب رضایت بخش همین است. بارها چیزهایی هستند که همگی ما به طور مشترک داریم. همه ما ثروت نداریم، ولی همگی صاحب بارهای گوناگون هستیم. همه ما سلامتی نداریم، اما هر یک از ما بارهایی داریم. همه ما مستعد و باهوش نیستیم، ولی هر یک از ما بارهایی را هم می‌کنیم. حتی بعضی از ما از نظر جسمانی معلول هستیم. همه نمی‌توانند ببینند، همه نمی‌توانند بشنوند، همه دارای دست و پا نیستند و مطمئناً همه ما چهره جذاب و زیبایی نداریم. بله، میگوییم که همه ما خون داریم، ولی همه دارای نوع خون مشترک نیستیم. واقعیت این است که در جنبه‌های مختلف ما در همه چیز مشترک نیستیم، ولی هر یک از ما بارهایی را دارد. در ارتباط با حمله بارها مشترک می باشیم. یک مثل اسپانیایی میگوید هیچ خانه‌ای نیست که دیر یا زود بی سر و صدا شود، و یا یک مثل فرانسوی چنین میگوید هر شخص فکر میکند بار او سنگین تر است. یک مددکار اجتماعی که به بچه ها کمک میکند میگوید حتی بچه ها هم بارهایی را بردوش میکشند. بارها در بین نژاد بشری و در زندگی همه انسان ها مشترک هستند. هر یک از ما بارهایی را هم می‌کنیم، اما همه بارها یکسان نیستند و همگی یک نوع بار را نداریم. انواع متفاوت بارها وجود دارند. آنچه پولس در فصل 6 کتاب غلاطیان انجام می‌دهد این است که بارها را به دو گروه تقسیم می‌کند: بارهایی که می‌توانیم با دیگران شریک شویم و بارهایی که باید خودمان هم کنیم و نمیتوانیم دیگران را در حمل آن سهیم سازیم. در آن زمان در شهر کوچک ما نمیدانستیم که در این آیات برای مفهوم بار دو کلمه متفاوت در زبان یونانی به کار رفته است. در غلاطیان فصل 6 آیه 2 که نوشته شده بارهای یکدیگر را هم کنید، در زبان یونانی کلمه‌ای به کار رفته که به معنی چیزی سنگین است. خداوند ما در انجیل متی فصل 20 آیه 12 از همین کلمه استفاده می‌کند که آن کارگران در آفتاب سوزان کارهای سنگینی را انجام دادند. در رابطه با کلیسای اولیه نیز وقتی شورای اول کلیسا جلسه‌ای برگزار کرد و تصمیماتی را گرفتند که در اعمال رسولان فصل 15 آیه 28 می‌خوانیم رأی روح القدس و ما این است که جز دستوراتی که در زیر می‌آید بار شما را سنگین‌تر نسازیم. در آنجا هم از کلمه بار به مفهوم چیزهای سخن گفته می‌شود که می‌توانستند همراه با کلیسای اورشلیم در آنها سهیم باشند. شخصی گفته است یک بار فقط نصف یک بار است زمانی که دو نفر آن بار را هم می کنند. امروز نیز بارهایی وجود دارند که می توانیم یک دیگر را در آنها سهیم سازیم و با هم حمل کنیم. زنی در یک اتوبوس نشسته بود و ساکی سنگین را روی پاهایش گذاشته بود. مردی که در کنار او نشسته بود متوجه شد که تحمل آن بار برای این زن سخت است. پس به او گفت خانم، می توانید این ساک سنگین را روی زمین بگذارید. این اتوبوس می تواند هم شما و هم این بار سنگین شما را حمل کند. اجازه دهید بگویم بارهایی هستند که می توانید بگذارید شخص دیگری برای شما حمل کند. خداوند عیسی مسیح در متی فصل 11 آیه 28 الی 30 میگوید بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران و من به شما آرامی خواهم داد. یوغ مرا برگردن گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من آسان و بار من سبک است. خداوند عیسی مسیح اثبات کرده است که میتواند بارهای شما و همه انسانها را بر خود بگیرد، چون جانش را برای نجات شما و تمام بشریت فدا کرده و با قیام خود از مردگان قدرت عظیم خدا را نمایان ساخته است و امروز زنده است و می تواند به شما کمک کند. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما پیام ما @yahoo.com. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: PAYAMEMA@yahoo.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل پیام ما @yahoo.com با ما در میان بگذارید. در صورت تمایل می توانید پیام های کوتاه خود را توسط شماره تلفن 2043-681-102-37-028 از طریق SMS برای ما بفرستید.